رنگیه روی مجموعه، روی پیشانی مجموعه، شما هیچ حساسیتی نشون نمیدید و قانع میشید و کنار میایین با همون احسان علی خانی پشت پرده کنار میایین که عیب نداره جوکر رو بذار. این سوال دیگه. بعد از این طرف ما میایم میگیم که نگهبان زبان پارسی باشیم، بعد از اون طرف میایم میگیم قانون گفته است برای نهادهای فرهنگی وظیفه روشن کرده برای صیانت از خط و زبان فارسی. خب این در مورد همین مسئله، چرا حساسیت درباره حضور یه مجری داریم یا مثلا حضور نداشتنش، اما حساسیت در مورد مسئله زبان، کاربرد واژه‌های فارسی نداریم به این اندازه، به این جدیت؟ علی جان یه فاصله بگیریم و برگردیم. با وحید بیات عزیز داشتیم صحبت میکردیم که به این موضوع میتونیم بپردازیم یک به یک. دوستان عزیزی که در واقع گلایه‌ای دارن از شرکت داده نشدن فیلمشون در جشنواره میتونن بیان توی برنامه کافونر صحبت بکنن یا پیامک بدن به 3900 ما باشون صحبت بکنیم. الان 82% حدود 250 نفر در این لحظه شرکت کردین توی نظرسنجی، عدد 1 رو فرستادین به شماره پیامک 3900، یعنی گفتین مخالف ممیزی فیلم ها پیش از حضور در جشنواره هستید و البته 17% گفتید موافق این روندید. علی جان بفهمید اگه نکته‌ای در پایان هست، اگر نه که خداحافظ.
من آقای شهرزاد اگر بخوام به سوال نظرسنجیتون جواب بدم، بله. اگر ممکن باشه هم گزینه یک رو میفرستم هم دو.
خب حالا توضیحش رو بگو.
توضیحش اینه که جشنواره حتما ممیزی میخواد، خب. اما همون چیزی که هیئت انتخاب داره انجام میده میشه ممیزی جشنواره.
نه پروانه نمایش.
بله پروانه نمایش چیزی که
پروانه نمایش یعنی جشنواره رو کاملا دیگه دولتی کردیم، گفتیم بله. ببینید الان توی شوراهای نظارتی ما 2-3 نفر 4 نفر یه تعدادی افراد هستن که فقط جابجا میشن، یعنی کافیه که یه سینماگر بخت برگشته مثلا یه کسی، حالا آقای افخمی که تونسته به قول خودش فیلم رو کنار بگذاره با یه توجیه خیلی غیر منطقی از توی فیلم‌های بخش مسابقه، ولی دیگرانی هم هستن که میتونن واقعا اثر بذارن تو سرنوشت فیلم‌ها. خب اگر همه کارشون بیفته به همون یکی دو سه نفر با ویلاست که
بله. من خیلی کوتاه یه نکته‌ای رو هم گوشی زد بکنم به مسئولان فعلی سازمان سینمایی، اگر که حالا صدای ما رو بشنون
حتما میشنون حتما.
ببینید این رویه حذف کردن فیلم‌ها از جشنواره فجر، این رویه به سمت تک‌صدایی رفتن جشنواره فیلم فجر، عاقبتش این میشه که تا چند سال آینده برعکس میشه، یعنی ممکنه سینماگرای ما، هنرمندای ما این جشنواره رو تحریم کنن، کما که این اتفاق الان متاسفانه داره میفته. بازیگرهای هستن که به شرطی با فیلم قرارداد می‌بندن که فیلم جشنواره فیلم فجر ارائه نشه، حالا من اسم نمیارم از اون بازیگرا، ولی این رویه اون وحدت و اون انسجام و اون همدلی که در سینما ایران هست، حالا اگر اندکی باقی مونده رو کامل از بین میبره. ما جشنواره مقاومت جدا داریم، جشنواره عمار داریم و جشنواره ملی فیلم فجر رو هم داریم.
بله.
هر جشنواره کارکرد خاص خودشو داره، نباید اینها رو به سمت یکدیگر ببریم یا بخوایم شبیه همدیگرشون بکنیم. من امیدوارم که حالا این یک سال باشه و سال بعد اتفاقات بهتری برای جشنواره
انشالله. خیلی متشکرم علی طالبی عزیز، فعلا خداحافظ.
خداحافظ شما.
ساعت را از روی دیوار برمیدارم تا قبار نشسته. رادیو ایران برگزار می کند پویش رایاک، کارزاری برای گسترش کتابخوانی در ایران.
اواسط تابستان بود، تک و تنها روزها را توی خانه قدیمیش می‌گذراند.
یقه های شنل مانند بال بالا آمده بودند، روی کلاه شیپوری شکلش هم پروانه های زیبایی خانه داشتند.
تمام ندیمه ها و همراهان اتریشی ماری آنتوانت از او خداحافظی کرد. همراهان باید به اتریش برمیگشتند. با رفتن اونها ناگهان ملکه جوان خود رو باخت.
تا زمانی که انسان به آدم ها نگاه نکند، آنها برایش وجود ندارند. آدم ها وقتی وجود پیدا می کنند که انسان به آنها هم مثل تلویزیون نگاه کند. فقط آن زمان است.
شما می توانید با معرفی دو کتاب رایانه‌ای یا صوتی در پویش رایا کتاب شرکت کنید. شماره پیامک 3900، شماره تلفن 220-486 220-5009 برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران مراجعه کنید. پویش رایاک.
تا 15 دی ماه میتونید در این پویش رایاک شرکت بکنید. از راه فضای مجازی و اینستاگرام هم میتونید کافه هنر 90 رو پیدا بکنید و اونجا کتاب‌های پیشنهادیتون رو بفرستید برای همکاران من. جناب آقای دکتر حاجی زین العابدین، سلام، خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
سلام بر شما جناب شهرزاد و شنوندگان فرید و
شما. زنده باد، خوشحالم دوباره باهاتون صحبت میکنم درباره مطالعه و تشویق به مطالعه، مخصوصا برای کسانی که هنوز گرفتار نشدن. یک کسی میگفت کافی همین افرادی که الان علاقمند به مطالعه هستند علاقمند بمونن، علاقمند نگه داشته بشن، یعنی همین هم خودش یک سرمایه بزرگیه، بعد بریم به سراغ اون کسانی که علاقمند نیستن. حالا میگفت چگونه این کارو بکنیم، مثلا برای یه نوجوانی که تولدشه ولی میگیم علاقه به کتاب نداره. من به دوستان گفتم حتما یه کتابم در کنار چیزی که دوست داره بهش هدیه بدین. یه روزی این نوجوان به اون کتاب رجوع میکنه، یعنی یه روزی اون لحظه پیدا میشه که با کتاب انس میگیره. حالا از شما بشنویم.
بله، ببینید، مسئله اصلی که وجود داره اینه که ما هیچ وقت نباید از پا بنشینیم برای ترویج و تشویق و علاقمند کردن به مطالعه و کتاب خواندن. و کسی که از یک طرف اون ژن کتابخوانی درش فعال بشه دیگه نمیتونه ازش رهایی پیدا کنه، به قول سعدی که میگه اون کشد قلاب را. حالا ما هم این حکایت رو داریم که هر کسی که این ژن درش فعال بشه دیگه ازش خلاصی و رهایی نداره. این از این. و این که ما به سطح حد اقلی هم نباید بسنده کنیم و بدونیم که به هر حال این مسئله در زندگی انسان مسئله فوق‌العاده مهمیه. و یک نکته دیگر این که ما صرفاً به کتاب هدیه دادن هم اکتفا نکنیم، بلکه کتاب یک کتاب شیرین کنی میخواد. بعضی وقتا پیش میاد که کتاب خیلی خوبه، که خیلی لذیذه، خیلی شیرینه، ولی یک کسی باید بالاخره این رو واسطه گری کنه بین کتاب و اون آدمه و مزایا و شیرینه های اینو بهش بچشونه تا دیگه خودش رو قلتک بیفته. و کسانی که درگیر کتاب بشن دیگه خودشون خودجوش میرن پیدا میکنن. بنابراین شاید رفتار کتابخانی ما علاوه بر اون هدیه‌ای که فرمودید که خیلی کار ارزشمند و شیرینیه میتونه اثر مکمل باشه و اثر بخشی داشته
بله،
باشه.
بله. بله، در واقع پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ اگر بپرسن ما چجوری بچه ها رو کتاب خون بکنیم، کافیه بهشون بگیم که همین کافیه که شما خودتون کتاب بخونید و لذت ببرید. اگه بچه ببینه که شما یه گوشه نشستین دارین عشق بازی میکنید با چند صفحه کتاب، کتاب میخونید، لذت میبرین، اون وقتی که طبیعتاً علاقمند میشه و این تأثیرش از هزار تا گفتن و نصیحت و اینا بیشتره.
بله. و جناب شهرزاد، مسئله مهم که خیلی خیلی اثرگذاره معلمان و مربیان هستند. شاید اثر بخشی معلم و مربی به مراتب بیشتر از خانواده باشه و از اونها اثر بخشتر و ارزشمندتر در بحث کتابخوانی دوست و رفیق. پدر و مادر شاید یکی از رسالتاشون این باشه که رفیق خوب برای بچه هاشون پیدا بکنن. حالا رفاقت و دوستی اینجوری نیست که دستوری و پیدا کردنی باشه، ولی خیلی وقتا میشه یه زمینه هایی مساعد کرد. اگر بچه خوبی هست که علاقه مند به مطالعه است، چون بچه ها از همدیگه خیلی الگو میگیرن، خیلی با همدیگه حس همزاد پنداری دارن و چه خوب این انرژی ها در کنار حالا بازی های رایانه‌ای و اینها که دیگه نمیشه ازشون دست کشید توسط کودک و نوجوان، انرژی ها بیاد روی کتاب و مطالعه. یعنی بچه ها با همدیگه حرف کتاب بزنن، به هم کتاب رو اهدا کنن و با هم کتاب بخونن. خب خانواده، مدرسه، مربی، آموزشگر، تحصیلگر، همه اینا نقش دارن برای اینکه دامن بزنن به این اتفاق.
دقیقاً همینطوره. خب آقای حاجی زین‌العابدین، اگر بنا باشه که به ما کتاب خوب معرفی بکنید، کتابی که ما رو علاقمند بکنه به خواندن، یک کتاب پیشنهادیتون رو لطفاً بفرمایید.
من این روزا کتاب جدیدی رو خوندم که خیلی خودم لذت بردم ازش. کتابی هست به اسم پاتوخ‌ها از جونپا لاهیری.
جونپا لاهیری هندی.
آره، بله. جونپا لاهیری قبلا کتاب معروف مترجم دردها رو حتما دوستان شنیدن. بله. ازش. و یه کتاب خیلی جالب دیگر غیر از این پاتوخ‌ها دارن که قبلا خیلی کوچولو نوشته بودن، جامعه کتاب‌ها. و خیلی نگاهشون جالبه به جلد کتاب‌ها، یعنی اون کتاب قصه هایی و تحلیل هایی در مورد جلد کتاب‌ها بود، خیلی شیرین بود. حالا این پاتوخ ها هم قصه های کوتاه کوتاه دو صفحه سه صفحه‌ای هست که خود کتاب هم خیلی قطور نیست.
خیلی
داستان های شیرینی از زندگی روزمره داره.
درود بر شما، انشالله تا یک فرصت دیگر در کافه هنر. خدا نگهدارتون.
ممنونم، موفق باشید.
خب یه دوستی گفتن که این جوکر مگه چه اشکالی داره و چرا اینقدر شما سخت میگیری؟ جوکر اشکال داره برای اینکه یک کلمه خارجیه، غیر ایرانیه، آمده بر پیشانی یک برنامه ایرانی با حضور هنرمندان ایرانی قرار گرفته. حتی کاربرد کلمات غیر فارسی و غیر ایرانی هم در اون برنامه شبهای مافیا، در جوکر، در هر کدوم از این برنامه که تولید میشه باید نظارت بشه. ما در این مسائل مختلف رو به لحاظ دینی نظارت میکنیم، به لحاظ سیاسی نظارت میکنیم، نظارت‌های سختگیرانه‌ای هم داریم دوستان عزیز که بهتون مثال زدم، اما نظارت زبانی که میاد سست میشیم، میگیم ولش کن اشکالی نداره. سی و سپل رو هم شما اگر یک به یک آجرهاش در واقع احساس بکنید که بهش بی‌اعتنایی دارید میکنید، یک آجر، یک آجر، یک آجر، خب دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. فرهنگ ما رو همین زبان میسازه، این زبان پشتوانه ما. سعی بکنیم از مصالح خودمون برای معماری زیبای هویت ایرانی استفاده بکنیم، از واژه‌های فارسی. سپاسگزارم از وحید بیات تهیه کننده، خانم‌ها بستامی، قناتا و احمدی زاده و از همه شما که با ما همراه بودید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
ستاره‌ای آبی،
به نام خدا، خدایی که طبیعت رو جانمایه آفرینش قرار داد. به نام خداوند بخشنده مهربان. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همسفران گرامی سیاره آبی، سلام. من کیوان همتی به اتفاق همکارانم برنامه سیاره آبی رادیو ایران رو تقدیمتون میکنیم. سیاره آبی برنامه‌ای با شعار حفظ محیط زیست و پاسداشت و نگهداری از طبیعتی که تقدیمتون میشه. قدم در طبیعت که میذاریم، زندگی به نظرمون زیبا میشه. افرادی هستن که با به تصویر کشیدن طبیعت ایران و ساخت فیلم‌های محیط زیستی در آگاهسازی هموطنان این مرز و بوم قدم برمی‌دارن. با هم این بخش رو بشنویم.
در روزهای پایانی آذر ماه جشنواره 15 سینما حقیقت برگزار شد. فیلم‌های حوزه محیط زیست هم جزو فیلم‌های این دوره بودند. در این میان یکی از فیلم‌هایی که به موضوع قاچاق چوب و آتش سوزی جنگل‌های زاگرس می‌پرداخت، فیلم احتضار به کارگردانی آقای طاهری بود. در مورد این فیلم و پیام‌های زیست محیطیش از زبان خودشون بیشتر می‌شنویم.
حجت طاهری هستم، اهل نوراباد فارس. این نهمین فیلم منه که تو جشنواره حقیقت شرکت میکنه. همه هم مستند بودن و توی ژانر حیات وحش کار میکردم ابتدا سالهای اول، ولی چند سالی که تغییر دادم یه کمی زیست محیطی تر شده و بخش اجتماعی کار چربیده.
برامو بگید چی شد اصلا این نگرانی هست برای شما، این تلاش شما هست برای ساخت فیلم هایی در حوزه محیط زیست؟
خب بعضی وقتا میبینی یک اتفاق شما رو میکشونه یک سمتی، ولی موندنش دیگه اتفاق نیست. آره میتونم بگم که به صورت اتفاقی من وارد ساختن فیلم مستند شدم به واسطه برادرم، ولی بعدن دوست داشتم و ادامه دادم، دیدم توی این کار اندکی شناخت دارم و میتونم در این باره فیلم بسازم. خب زیاد هم آدمایی نیستن که تو این ژانر کار میکنن، کار نسبتا سختی، مخصوصا حیات وحش که دیگه کاملا گذاشتمش کنار. خب علاقه بندی بوده و واقعا نیاز به توجه هم داره. امروز یکی از دوستان میگفت بلایای طبیعی، زلزله، سیل و این چیزها و الان آتش‌سوزی جنگل‌ها هم بهشون اضافه شده، ولی هیچ کس جدی نمیگیره این قضیه رو. با اینکه کمتر از فرزن سیل نیست، شما فکر کنید سیل میاد یک پل رو تخریب میکنه، ما 3 سال دیگه میتونیم یک پل بسازیم، ولی یک درخت تناور بلوط 500 تا 800 سال ممکنه طول بکشه تا به یه درخت تناور بلوط ما برسیم. هرچند در 50 سالگی یک درخت بلوط بزرگ میشه و میوه میده، ولی در هر حال میگم زمان خیلی مهمه، ارزش اینجا زمانه. ما حتی اگه امروز هم هیچ درخت بلوطی قطع نشه، چند صد سال نیاز داریم تا به وضعیت مثلا 700-800 سال قبل برگردیم. واقعا وحشتناکتر از سیل و زلزله است که بهش پرداخته میشه.
شما فیلمی ساختید به عنوان احتضار، برای ما تعریف کنید از قصه این فیلم.
خب این فیلم به صورت موازی زندگی قهرمان داستان فیلم رو نشون میده، جناب آقای یزدانپور که پدری دارن که در بستر هست، آلزایمر داره و مشکلات خاص دیگه که همراه این بیماری هست، یک دوستدار طبیعت هم هست. ما همزمان با زندگی ایشون داستان رو روایت میکنیم و این احتضار یه ایهامی داره بین این آدم محتضر و طبیعت رو به احتضار زاگرس.
شما در جای فیلم خودتون از بحث قطع درختان میگین، از آتش سوزی جنگل ها میگین و معیشت روستاییان. چطور تونستید دوربین خودتون رو به میان این آدم ها ببرید؟ این اجازه رو به شما دادن که فیلم برداری کنید؟
بله، خب ما کم کم تونستیم نفوذ کنیم بین این دوستان. بعضی وقتا فرضاً یه صحنه هست درباره دعوای نفته که اینقدر این معضل جدی بود اونجا و اینقدر اینها در مضیقه بودن که اصلا دوربین رو ندیده می گرفتن، یعنی اصلا مهم نبود براشون که دارن جلوی دوربین دعوا می کنن. در اون بخش قاچاقچی ها بر صورت دورا دور اونها ما رو می شناختن که فیلمساز هستیم و تونستیم راضیشون کنیم که انشاءالله مشکلی براتون پیش نمیاد و اگه مشکلی پیش اومد ما در خدمتیم، احیانا ما جوابگو میتونیم باشیم بخشیشو. ولی اینکه صمیمی شدن، این به خاطر رفت آمدهای زیاد ما به منطقه بود، یعنی اینقدر ما به منطقه سفر میکردیم که اصلا تصاویری گرفتیم که تو فیلم استفاده نشده اصلا. صحنه‌های نابش که اونها خیلی طبیعی بود، دیگه با دوربین اخت شده بودن و زیاد مصنوعی به نظر نمی رسید رو ما انتخاب کردیم و در فیلم استفاده کردیم.
این درخت‌ها که قطع میشن چه کاربری‌هایی پیدا میکنن؟ حالا در فیلم شما گفتید، اما برای شنونده‌هامون هم تعریف کن.
قطع درختان بلوط توی جنوب 99%ش برای زغاله، یعنی استفاده صنعتی چندانی نمیشه. بگم 1% هم گذاشتم فرضاً یکی کار هنری انجام بده روشون، بشه میز صندلی، که معمولا اونها چوبهای خشک رو استفاده میکنن، ولی 99% این چوبها به زغال تبدیل میشه.
فیلم شما در چه منطقه‌ای روایت میشه؟
تصویربرداریش بیشتر در استان فارسه، ولی کوکلوی بوی رحمت داره تا شهرهای شیراز، نوراباد، فیروزآباد و جهرم.
چه پیامی دوست دارید با این فیلم شما گفته بشود برای کسانی که حالا در آینده این فیلم رو خواهند دید؟
اصلا پیام به مخاطب نبود، بیشتر احیانا شاید مسئولین به خودشون بیان. مخاطب عام تقریبا میتونم بگم کار زیادی از دستش بر نمیاد برای این کار. مشکل قانونیه، فرضاً اینکه منابع طبیعی زیر مجموعه ای از وزارت کشاورزی. خب این بسیار عجیبه که شما منابع جنگل کاری رو، اداره جنگل رو بسپارین به وزارت کشاورزی. خب این قوانینی هستن که باید عوض بشن و معیشت مردم هست، گاز رسانی و نفت رسانی، این چیزهایی هستند که ما بهشون نیاز داریم در کلان، هرچند که خب گاهی حتی اهمیت محیط زیست رو اگه مردم هم بدونن میتونن گهگاه حداقل یه کمی اسراف نکنن در مصرف چوب و سوخت و زغال و این چیزها. الان هستن کمپین هایی که میگن کمتر کباب بخوریم، کمتر استفاده کنید از چوب، کمتر آتیش بزنید. احیانا این چیزها هم هست، بر صورت بین مردم هم نمیشه گفت مشکلات نیست. یه بحثی بود که قدیم میدونید مردم جنگل رو از آن خودشون میدونستن به خاطر نبود سازوکارهای اداری. بعد از تغییر قوانین، حالا اتفاقا برای حفظ جنگل این قوانین وضع شدن و نمیشه گفت اشتباه هستن، ولی خب مراتع و همچین زمینهایی مالکیت ندارن برای اونها. اینها جدیدن این قوانین رو یه جورایی ناعادلانه میدونن و اونقدر محافظت نمی کنن.
و در نهایت ساخت فیلم هایی در حوزه بحث حفاظت محیط زیست چه شرایطی داره؟ چگونه هست فیلم سازی در این موضوع خیلی مهم؟
نگاه کنید، اگه اهمیت رو بخوایم در نظر بگیریم، درصد زیادی از فیلم ها محیط زیستی نیستن. توی کل دنیا اینجور هست، نه اینکه این مختص ایران نیست که فیلم های محیط زیستیشون. بر صورت سوژه ها محدودتر از انسان هستن. هر انسان میتونه ده ها قصه داشته باشه، خب، ولی درخت، جنگل، حیوان ها اینجور نیستند، یا حداقل ما این فکر رو میکنیم و برداشت ما اینه که اونها قصه های متفاوت چندانی ندارن. در هر حال میگم موضوعات محدودترن، هر کسی دوست نداره به این موضوع بپردازه.
البته ساخت سختری هم.
آره.
زمان بر. چند سال زمان بردیم فیلم رو بسید؟
98. خب میگم من کارهای حیات وحشم چند سال، 5-6 سال و این چیزها داشتم که اینقدر طول کشیده و این 2 سال طول کشیده که برای من مدت زمان زیادی نیست.
جناب آقای حجت طاهری، از شما سپاسگزارم که راجب فیلم احتضار به کارگردانی شما برای ما بیشتر گفتین. امیدوارم که این فیلم به وقت نمایش و عمومی‌ترش بتونه توجه های بیشتری رو جلب کنه و مردم هم این فیلم رو ببینن. موفق.
ممنون از وقتی گذاشتین.
حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگیه. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو در خصوص زیباتر شدن محیط زیست با ما در میان بذارید. 30900 راه ارتباطی شما با ماست. بعضی وقتها امکان زندگی در خونه های حیات دار نیست. بعضی وقتها منزلمون حیات داره ولی وسیع نیست. با این حال میشه پای محیط زیست، گل و گیاه و میوه ها رو به محیط های کوچک زندگیمون باز کنیم. در بخش گلدون سیاره آبی با گل ها و گیاه های آپارتمانی و میوه های قابل کشت در منزل بیشتر آشنا میشیم. بشنوید؟
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم امروز در خدمت شما هستم. امروز قراره در مورد نحوه نگهداری از گیاهان آپارتمانی در فصل زمستان توضیحاتی رو خدمت شما عزیزان ارائه بدم. ما گیاهان رو از لحاظ نحوه مقاومت نسبت به سرما به 2 دسته تقسیم میکنیم. دسته اول گیاهانی که تحمل نگهداری سرما رو ندارن و در فصول سرد این گیاهان رو در واقع به داخل خونه و فضای گرمتر بعد منتقل کنیم، و دسته دوم گیاهانی هستن که در واقع تحمل سرما رو دارن و این گیاه ها رو میتونیم در واقع در محیط بیرون نگهداری کنیم و نهایتاً با استفاده از یک کاور میتونیم اونها رو در مقابل سرما مراقبت بکنیم. گیاهان آپارتمانی یک سری شرایطی برای رشد و پرورششون هستش. از جمله این شرایط ما میتونیم به نور، دما، گرما و رطوبت و تغذیه اشاره بکنیم. ما در فصول سرد باید این شرایط رو برنامه ریزی کنیم تا گیاهانمون توی زمستان کمترین آسیب رو ببینن. اولین عامل رطوبت هستش. ما توی محیط‌های خونه از در واقع وسایل گرمایشی متفاوتی استفاده می‌کنیم و بسته به نوع وسیله گرمایشی در واقع میزان رطوبت محیط ممکنه تغییر کنه. ممکنه در بعضی از خونه‌ها از بخاری استفاده کنیم که در واقع فضا یه خورده خوش‌تر میشه، یا ممکنه از چوپاژ استفاده کنیم که میزان رطوبت ممکنه یه خورده تغییر پیدا کنه. ولی در هر صورت ما باید رطوبت مورد نیاز گیاهانمون رو فراهم کنیم. از جمله راه‌هایی که ما میتونیم در واقع این رطوبت رو ایجاد کنیم، یک، استفاده از بخور هستش. دو، استفاده از حالت جزیره برای گیاهانمون هستش. و سوم هم این که قرار دادن یک ظرف در کنار گیاهانمون. ما قبل از هر فصل بر نیاز آبی گیاه رو بسنجیم، چرا که نیاز آبی گیاهان توی فصول مختلف با همدیگه فرق داره. در واقع میزان آبیاری گیاهان رو باید در نظر بگیریم و با توجه به اون الگوی آبیاری در واقع گیاهانمون رو آبیاری کنیم. راه تشخیص نیاز آبی گیاه هم خیلی راحت هستش. ما میتونیم یک بند انگشت خودمون رو تا عمق 3 سانتی متری داخل خاک کنیم و میزان رطوبت گیاه رو بسنجیم و با توجه به اون الگوی آبیاری گیاهمون رو توی فصول مختلف آبیاری کنیم. نکته‌ای که در مورد آبیاری هستش اینه که همه گیاهان توی یک زمان مشخص نیاز به آبیاری ندارن. ممکنه یک گیاه دو هفته یک بار نیاز به آبیاری داشته باشه، ممکنه یک گیاه هفته دو مرتبه نیاز داشته باشه. پس دقت کنید که توی یک زمان مشخص همه گیاهان رو با هم آبیاری نکنید. مورد بعدی دما هستش. دمای ایدئال برای نگهداری گیاهان آپارتمانی در فصل زمستان یک بازه دمایی بین 17 تا 23 درجه سانتیگراد هستش. در بحث دما دو تا نکته هست. نکته اول این که در فصول سرد ما گیاهانمون رو نه باید در پشت پنجره قرار بدیم و نه در کنار منبع گرمایشی، چون در هر دو حالت باعث آسیب رسیدن به گیاهمون میشه. نکته بعدی در مورد دما این هستش که ما نباید دمای نگهداری گیاه رو زیاد سرد و گرم کنیم. همین ایجاد اختلاف دما و سرد و گرم کردن محیط باعث آسیب رسوندن به گیاهمون میشه.
تنوع زیستی ارزشمندترین گنجینه بشریه. یادمون نره که همه ما در قبال حفظ این گنجینه مسئولیم. لطفاً تخلفات و مشکلات محیط زیست محل سکونتتون رو با ما در میون بذارید. 30900 راه ارتباطی ما با شماست. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. کنتور برق نمایانگر میزان مسئولیت پذیری ماست. به خاطر بسپاریم پیشگیری بهتر از درمانه و مصرف درست بهتر از خاموشی. لطفاً با سیاره آبی همراه بمونید. در ایران در هر خانه حدود 2 برابر خانه‌ای با مساحت مساوی در کشورهای حاشیه قطب شمال انرژی مصرف میشه. حیات هنگامی پایدار و شکوفا میمونه که تنوع همه موجودات حفظ بشه. برای حیات و زنده ماندن سیاره آبی، بر روی زمین با طبیعت دوست باشین. سپاسگزاریم که سیاره آبی امروز رو هم شنیدید و همراهی کردید. تا سلامی دوباره خونه امیدتون سبز و خداوند نگهدار.